بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. ساعت حدودا 2:30 هست، روز 8 اردیبهشت ماه، و من از تهران براتون این فایل صوتی رو ضبط میکنم. خب اجازه بدید که ابتدا عرضم رو از بروزرسانی وضعیت جنگ و وضعیت میدان شروع کنم، بعد اون وقت در ادامه نکاتی رو درباره حوزه سیاسی و مذاکرات هم خواهم گفت. ببینید، وضعیت در حال پیچیده شدنه و به نظر من از این به بعد دیگه هیچ تحلیل سرراستی وجود نخواهد داشت. تحلیل های پیشگویانه، یعنی کسانی که قاطعانه میگن فلان اتفاق خواهد افتاد یا اون یکی اتفاق نخواهد افتاد، جنگ میشه یا نمیشه، توافق میشه یا نمیشه، از نظر من خیلی توأم با بی‌احتیاطی است. علت اصلیش هم اینه که حتی تصمیم گیرندگان اصلی در ایران، در امریکا، در رژیم اسرائیل، خود اونا هم الان تو این لحظه هنوز نمیدونن چی کار میخوان بکنن و همه در حال تلاش برای اثر گذاشتن بر شرایط هستن، دارن تلاش میکنن برای اینکه شرایط رو سوق بدن به سمت چیزی که میخوان. بنابراین اینکه کسی از الان فکر کنه که آمریکایی‌ها قاطعانه مثلا تصمیم گرفتن بجنگن یا تصمیم گرفتن کار دیگری بکنن، من فکر می‌کنم داره درباره چیزی حرف میزنه که خود آمریکایی‌ها هم ازش مطمئن نیستن. ما نمیتونیم انقدر با اطمینان درباره عدم قطعیت‌ها حرف بزنیم. بهترین حالت توی این وضعیت اینه که اطلاعات رو درست ارزیابی کنیم، ربط بین حادثه ها رو بسنجیم، به پشت صحنه حوادث نگاه بکنیم، اهداف و نیت ها رو براشون اهمیت قائل بشیم و ارزیابی واقع بینانه داشته باشیم از در واقع توانایی ها و اهرم هایی که هر کدوم از طرفین توی صحنه میتونه از اونها برای پیش بردن اهداف خودش استفاده کنه. ما به جای پیشگویی در واقع به تحلیل نیاز داریم و به جای اینکه قاطعانه قضاوت کنیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، نیازمند این هستیم که عدم قطعیت‌ها رو ارزیابی کنیم، سناریوها رو ببینیم و برآوردهای احتمالاتی از آینده ارائه بدیم. از اون مهمتر، ما نیازمند این هستیم که آینده رو بسازیم. ما نیازمند این هستیم که یه هدفی برای خودمون تو این صحنه تعریف کنیم، بعد ابزارها و امکانات خودمون رو برای رسیدن به اون هدف به کار بگیریم. اینجوری نیست که ما بازیگران منفعلیم تو این صحنه. مثلا فرض بفرمایید که آمریکایی‌ها در این ساعت تصمیم گرفته باشن که به ایران حمله کنن. خیلی خوب، قرار نیست که ما وایسیم تماشا کنیم، که ما ابزارهای قابل توجهی داریم برای اینکه رو محاسبات دشمن و رو برنامه دشمن تأثیر بذاریم. بنابراین اگه مجموعه این چیزا رو بذارید کنار هم دیگه، من نکته اولی که میخوام به شما بگم اینه که از این به بعد من با احتیاط حرف خواهم زد، سعی خواهم کرد که برای شما بیشتر فضا رو تحلیل بکنم، گرچه که تا حالا من از پیشبینی ها و قضاوت های قاطعانه هم خودم خودداری کردم و هم معتقد بودم اون کسانی که این کار رو میکنن اصلا از لحاظ متدولوژیک اشتباه میکنن. این صحنه صحنه ای نیست که درش بشه اینقدر محکم حرف زد. آدم راجع به چیزی که مربوط به خودشه و ازش خبر دارم نمیتونه اینقدر محکم حرف بزنه، چرا رسد به چیزی که مربوط به دیگرانه، مربوط به دشمنه. و ما از خیلی از مؤلفه هایی که تأثیر میذاره رو ساختن این تصمیمات خب بیخبریم طبعا. پس باید خیلی با احتیاط حرف بزنیم. از دید من وضعیت در میدان اینطوریست که احتمال جنگ واقعا بالاست و نشانه های قابل توجهی وجود داره از اینکه امریکا و رژیم اسرائیل در حال حرکت به سمت یک گزینه نظامی مجدد علیه ایران هستند. درسته که این عملاً ادامه جنگ سوم خواهد بود، ولی من معتقدم اگر جنگ شروع بشه، امروزم نوشتم اندکی، اگر جنگ شروع بشه انقدر این جنگ ویژگی‌های متفاوتی خواهد بود، هم ما بسیار متفاوت عمل خواهیم کرد و هم دشمن، که دیگه بهتر اسمشو بذاریم جنگ چهارم، ولو اینکه در واقع این ادامه جنگ سوم هست و در یک زمان کوتاهی بعد از جنگ سوم داره رخ میده. ببینید، شواهد لوجستیکی بسیار شواهد مهمی هستن. ما در گذشته هم این شواهد رو هر وقت جدی گرفتیم دیدیم که مماسه به واقعیت. تجمیع نیرو داره انجام میشه و این مقدار تجمیع نیرو، آمدن شناورها به منطقه، بسیج ناوگروه ها، اینا با هدف اهرم‌سازی مذاکراتی نیست. ما در گذشته هم دیدیم که حتی اگر امریکا از اینا استفاده کنه برای اینکه موضع خودش رو در مذاکرات تقویت کنه، ولی در این حال به طور موازی آمریکایی‌ها کاملا آماده هستن برای اینکه از اینا استفاده عملیاتی بکنن و میکنن. ما الان حجم زیادی از پرواز جنگنده ها در عراق رو میبینیم، در جنوب کشور رو میبینیم، افزایش قابل توجه در پرواز پهپادها، ریزپرنده ها و انواع هواگرد های سبک داریم. انتقال پدافند رو به منطقه رهگیری کردیم، خبرش آشکارا هم بیرون آمده. داخل خود سرزمین های اشغالی، گرچه اینا بسیار مشکل جدی دارن در ذخایر موشک های رهگیر، ولی خبرهایی وجود داره که دارن تلاش میکنن سامانه دفاع موشکی خودشون رو باز آرایی بکنن. در واقع داستان از این قراره که اینا یه دفاع موشکی شکست خورده دارن، بسیار شکست خورده، که دارن تلاش میکنن همون دفاع موشکی شکست خورده رو یه جوری باز آرایی کنن که بتونن در یک بازه زمانی محدود دوباره ازش استفاده عملیاتی کنن. مجموعه این شواهد لوجستیکی عملیاتی به نظر من به ما میگه که باید هشدار رو سطح بالا ارزیابی بکنیم. تجربه های قبل از جنگ 12 روزه و قبل از جنگ 40 روزه کاملا از این جهت گویاست و ما اگر به اون تجربه ها مراجعه کنیم معلومه که باید این نشانه ها رو جدی گرفت. در این حال مسئله قطعی نیست و من فکر کنم که در خود امریکا و در رژیم الان یه بحث جدی در جریانه در این باره که آیا واقعا باید وارد دور جدید درگیری نظامی با ایران بشن یا نباید بشن. من فکر میکنم 4 تا مؤلفه تعیین خواهد کرد که این ارزیابی نهایتا به چه نتیجه خواهد رسید و واقعا جنگ شروع میشه یا نه. گرچه که نظر شخصی خودم اینه که احتمال جنگ رو باید بالاتر از احتمالات دیگه ما برآورد بکنیم. اولین و شاید یکی از مهمترین شاخص هایی که اونا باید دربارش جمع‌بندی کنن تا بتونن تصمیم بگیرن که مجدداً میخوان با ایران بجنگن یا نه، اینه که جواب این سوال رو بتونن پیدا کنن که اگر الان حمله نظامی رو انجام ندن و اگر اجازه بدن زمان بگذره، آیا با گذشت زمان این احتمال وجود داره که اختلافات داخلی، فشار اقتصادی و یه مجموعه مؤلفه های دیگه ایران رو به امتیازدهی پای میز مذاکره بکشونه یا نه. اگر اینها یه ارزیابی داشته باشن که اون ارزیابی بهشون بگه که بله این احتمال وجود داره که ایران به تدریج زمان که میگذره امتیاز بده، به نظر من ممکنه این توجیهی باشه برای اینکه یه مقداری ضربه نظامی رو به تعویق بندازن. گرچه که اگر شما شروع کنید به امتیازدهی، در واقع احتمال حمله نظامی رو افزایش دادید. ممکنه که حمله نظامی یه خورده عقب بیفته، ولی در واقع قطعی‌تر خواهد شد و دفعه بعد با شدت بیشتری شما رو خواهند زد. علتش هم روشنه. علتش اینه که امتیازدهی با میز مذاکره شرایطی به وجود خواهد آورد که شما توی اون شرایط در واقع دارید به دشمنتون میگید که جنگ مؤثر بوده. جنگ موفق بوده. و جنگ باعث شده شما چیزهایی رو بپذیرید که قبل از جنگ نمیپذیرفتید. این سیگنال راهبردی حتما جنگ بعدی رو تولید خواهد کرد. برای همینه که من همیشه گفتم اگر مذاکراتی انجام میشه، هدف مذاکرات باید امتیازگیری از دشمن باشه، نه امتیازدهی به دشمن. ما جنگ رو بردیم، دلیل نداره ما به دشمن امتیاز بدیم. ما باید از دشمنمون تو شرایط فعلی امتیاز بگیریم. اگر وارد فاز امتیازدهی بشیم، یا اینا فکر کنن که تو ایران دعوا شده، اختلاف نظر وجود داره، یا به این جمع‌بندی برسن که وضعیت اقتصادی در ایران مثلا به تعبیر اونا داره وخیم میشه، یا شاید مثلا برنامه‌ریزی کنن در داخل برای وخامت وضعیت اقتصادی، چون بالاخره ما الان خبرهایی میشنویم که بعضیاش چندان خوشایند نیست. این ممکنه که طرف مقابل رو امیدوار کنه به این که میتونه یک امتیازاتی رو پای میز مذاکره از ایران بگیره و این یه مقداری زمان تولید کنه. این اولین شاخصی است که به نظر من اینها ارزیابیش خواهند کرد. شاخص دوم اینه که اینا بتونن به این سوال جواب بدن که خب اگر حمله ای کردن آیا این حمله موفق خواهد بود یا نه. ببینید فاز قبلی یعنی جنگ 40 روزه قرار بود یک جنگ قاطع و سریع باشه، یک جنگ دیسایسیو باشه، قرار بود یک جنگ سرنوشت ساز باشه. چیزی که به ترامپ گفته بودن این بود که تو به سرعت وارد میشی، دستاورد بزرگ کسب خواهی کرد و از جنگ میای بیرون بدون گرفتاری، بدون زحمت، بدون کثیف کاری. خب این اتفاق نیفتاد. طبیعیه که اگر الان اینا بخوان تصمیم بگیرن برای اینکه مجددا به ایران حمله کنن، باید این سوالو خیلی سختگیرانه‌تر از خودشون بپرسن که آیا این دفعه از تو جنگ موفقیت قاطعی در خواهد اومد یا نه. ببینید اگر اینا یک بار دیگه وارد جنگ با ایران بشن و نتونن جنگ رو قاطعانه به نفع خودشون تمام کنن که نخواهند تونست، این دیگه پایان کار ترامپه در فضای سیاسی آمریکا و قطعاً ترامپ و هواداران او انتخابات میان دوره‌ای رو خواهند باخت، تمام میشه. اگر یه بار دیگه اینا گزینه نظامی رو امتحان کنن و گزینه نظامی بخوره به بن‌بست و منجر به یه آبروریزی جدید برای ترامپ بشه. پس این شاخص دومی است که تعیین خواهد کرد که حمله نظامی جدیدی رخ میده یا نه. آیا جنگ طلبان و خود ترامپ که در رأس جنگ طلبانه به نظر من میتونن سیستم رو متقاعد کنن که این بار یک پیروزی سریع و قاطع به دست خواهد اومد یا نه؟ به ویژه از حیث اهداف. ببینید بالاخره از نظر من شفافه که اهداف اینا اگه جنگ جدیدی آغاز بشه، یکی شخصیت‌های کلیدی نظامه، یکی هم زیرساخت‌ها. خب اینا باید از خودشون این سوالو بپرسن که آیا میتونن شخصیت‌های کلیدی رو این دفعه بهشون ضربه بزنن مثل جنگ‌های قبلی؟ خب به نظر میاد که این دفعه کار خیلی سخت‌تر شده و ما چیزهای مهمی از جنگ‌های قبلی آموختیم و به نحو بسیار مؤثرتری الان داره حفاظت میشه از شخصیت‌های اصلی در ایران. یا حمله به زیرساخت باعث خواهد شد که واقعا اون نتیجه‌ای که اینا میخوان در داخل ایران تولید بشه و بعد پاسخ ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران به یک حمله محدود پاسخ نامحدود نخواهد داد؟ پاسخ بزرگ نخواهد داد؟ اینا سوالاییه که من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها خیلی سختگیرانه باید بهش فکر کنن. اگه فکرم نکردن باید فکر بکنن تو شرایط فعلی. سومین موضوعی که به نظر من نهایتاً اثر خواهد گذاشت بر تصمیم گیری اونها اینه که آیا قادر به یک پدافند مؤثر در مقابل ایران خواهند بود یا نخواهند بود. ببینید ما همیشه از لحاظ عملیاتی نرخ تولید موشک‌های رهگیر رو یک شاخص کلیدی در آغاز جنگ می‌دونیم. اگه طرف مقابل به اندازه کافی موشک رهگیر برای سپرهای دفاع موشکی خودش داشته باشه، یه جوری راجع به جنگ تصمیم خواهد گرفت. اگه نداشته باشه، اگه زرادخانه‌اش خالی شده باشه، یه جوری دیگری تصمیم خواهد گرفت. ما الان می‌دونیم که هم رژیم و هم آمریکا دچار بحران در ذخایر موشک‌های رهگیرن. رژیم در همه انواع سامانه‌های دفاع موشکی خودش، آمریکایی‌ها هم عمدتاً در سامانه‌های تات و پاتریوت. این به این معنی نیست که این زرادخانه‌ها کاملاً خالی است یا اینا مجدداً تصمیم به درگیری نخواهند گرفت. اما به نظر من تصمیم گیری رو سخت می‌کنه، چون بالاخره اینا باید بتونن هم از خودشون دفاع کنن، هم از بعضی از این کشورهای عربی که الان دیگه دارن به اینا کمک‌های واضحی می‌کنن و معلومه که تو جنگ بعدی هدف خواهند بود برای ما. ضمن اینکه ما یه مؤلفه جدید رو کردیم در جنگ 40 روزه، به نحو متفاوتی هم رو کردیم و اون مؤلفه پهپادهاست. اینا باید ببینن که آیا اساساً تو موقعیتی قرار دارن که در مقابل حملات انبوه پهپادهای ایران که بسیار هوشمند عمل میکنن، یه دفاع مؤثری از خودشون نشون بدن یا نه. و من فکر میکنم مطلقاً در موقعیتی قرار ندارن که در این باره اصلا ادعا کنن، چه رسد به اینکه مثلا یه عمل مؤثری هم بتونن انجام بدن. ببینید اینا همش به ما میگه که مشکلات جدی برای آغاز جنگ جدید با ایران وجود داره و آمریکا هم مشکل حضور شما عرض بکنم داخلی داره، هم احتمال اینکه گذشت زمان باعث امتیازدهی ایران بشه بسیار پایینه، و هم آمریکایی‌ها از لحاظ عملیاتی، هم آمریکا و هم رژیم توان پدافند مؤثر در مقابل حملات موشکی و پهپادی ایران رو نخواهند داشت. اما با این وجود من میگم احتمال درگیری بالاست. چرا؟ دلیلش روشنه. دلیلش همون چیزیه که دوتا جنگ قبلی رو به وجود آورده. یک ماشین بزرگ در دنیا وجود داره که صهیونیست‌ها و یهودی‌های نیویورک پشتشن و اون ماشین کاملا ایدئولوژی عمل میکنه، مستقل از هزینه عمل میکنه و اون ماشین اصلا شغلش، کارش، بیزینسش اینه که برای دولت مردان امریکا اشتباه محاسباتی درباره ایران خلق کنه. اصلا کارش اینه. اینا دوتا جنگ قبلی رو هم همین جوری شروع کردن. بعد جنگ معلوم شد که محاسباتشون غلط بوده، برآوردشون اشتباه بوده، ولی جنگ شروع شد. من فکر میکنم اون ماشین هنوز داره کار میکنه و با قدرت داره کار میکنه و همچنان این احتمال بسیار جدی است که آمریکا کشونده بشه به یک مجموعه اشتباهات محاسباتی جدید و بر اساس این اشتباه محاسباتی یک درگیری جدید رو با ایران شروع کنه که ختم فاجعه قابل توجه برای آمریکا و متحدانش خواهد شد. رژیم و یهودی‌ها در نیویورک و شبکه صهیونیست‌ها در دنیا من گمان نمی‌کنم که از هدف ضربه زدن به ایران و مقاومت، تجزیه ایران، تلاش برای تغییر نظام سیاسی در ایران، فرو بردن ایران و در بی‌ثباتی و ناامنی، من فکر نمی‌کنم اینا از این کوتاه بیان. اساساً اینا خیلی ایدئولوژیک تر از اونی که ماها فکر میکنیم به این صحنه نگاه میکنن و بنابراین وقتی میشینن حساب کتاب میکنن، محاسبه میکنن، به نظر من خیلی محاسباتشون بر اساس واقعیت های عملیاتی نیست. چه بسا اصلا بعضی از واقعیت های عملیاتی رو سانسور میکنن، یعنی اطلاعات اشتباه منتشر میکنن، افسران منتقد رو حذف میکنن، آدمای بله قربانگو رو میکشن بالا، یه مش دیوانه مثل این هگزت و اینا رو میذارن سر کار برای اینکه اساساً اجازه ندن برآوردهای واقعی شکل بگیره. اینو شما خیلی جدی بگیرید. تا حالا دو تا جنگ اینجوری شروع شده، هیچ استبعادی نداره که جنگ سوم هم اینجوری شروع بشه. من فکر می‌کنم تو روزهای بسیار حساسی هستیم و اگرم قرار باشه اتفاقی بیفته، بالاخره در همین بازه‌های زمانی کوتاه مدت آینده این اتفاق خواهد افتاد. مشکلات و دشواری‌های بسیار بزرگی دشمن داره، اما یه ماشین بین المللی بزرگ هم داره کار میکنه برای اینکه این مشکلات رو کوچک نمایی کنه و امریکا رو دوباره به تصمیم برسونه درباره درگیری با ایران. اجازه بدید این فایل صوتی رو من همینجا ختم میکنم. ادامه ارزم رو در فایل بعدی برای شما خواهم.